آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا شمار بیشتری از شرکت ها و نهادهای ایرانی را در لیست تحریم قرار داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای همراه با صدور قطعنامه چهارم تحریم گله کرد. اتحادیه اروپا تحریم بیشتر ایران را تصویب کرد. ساعت 21 است، 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، پراگ پایتخت جمهوری چک. امروز پنج شنبه است، 27 خرداد ماه 1189 خورشیدی برابر با 17 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسم‌فر هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست و با مجله شامگاهی امشب 45 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما همراه هستید. اول سری بزنیم به دنیای خبر. آرش حسنیا در استودیو خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آرش.
مهرداد سلام عرض میکنم من خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای همراه کننده در صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت گله کرد و گفت گلایه‌های خود از این کشورها را به موقع و به جا مطرح می‌کنیم. منوچهر متکی ادبیات تحریم را مربوط به 40 سال گذشته عنوان کرد و افزود امروز بحث تحریم‌ها معنا ندارد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل تحریم بیشتر ایران را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها تحریم‌های اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌هایی است که در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در نظر گرفته شده است. این تحریم‌ها شامل جلوگیری از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، برقراری محدودیت بیشتر برای شرکت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی و معاملات بیمه و بانکی می‌شود. آمریکا نیز روز چهارشنبه شمار بیشتری از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را که می‌گوید در خدمت برنامه هسته‌ای ایران هستند در فهرست تحریم‌های تازه جای داده است. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پست بانک ایران 16th بانک ایرانی است که در لیست نهادهای تحریم شده قرار داده شده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج سپاه پاسداران همراه عده‌ای از مدیران شرکت‌های وابسته به سپاه در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا جای دارند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه اقدام اتحادیه اروپا و آمریکا را بسیار مایوس کننده توصیف کرد. مهرداد.
آرش سپاسگزارم. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به توافق 27 کشور اروپایی بر سر تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران علاوه بر تحریم‌های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از دستور کار کنگره آمریکا که در حال گردآوری فهرست تازه‌ای از سلسله تحریم‌های مضاعف علیه جمهوری اسلامی است. گزارش بعدی به غیرقانونی اعلام شدن حزب مشارکت از سوی دادستان تهران نگاهی دارد که در این باره با یک تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگو کرده ایم. گزارش بعدی این مجله شامگاهی به نامه فرزند آیت الله منتظری به مراجع شیعه درباره حمله به دفتر و منزل پدرش می‌پردازد. گفتگو کرده ایم با احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید نگاهی خواهیم کرد به بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی و در 15 دقیقه پایانی برنامه از خرداد تا خرداد رو میشنوید که نگاهی داره به مسائل اتفاقات و حوادث ایران بعد از انتخابات در یک سال گذشته. با ما بمانید. سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در گرد همایی یک روزه خود در بروکسل بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. به این ترتیب بعد از گذشت 8 روز از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های تکمیلی دیگری هم علیه این کشور اعمال می‌شود. شرح بیشتر در گزارش میریم.
همون گونه که انتظار می‌رفت، سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر پنجشنبه بر پیشنویس تحریم‌های پیشنهادی وزیران خارجه این اتحادیه مهر تایید زدند و به این ترتیب پس از قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران وارد مرحله دوم خود شده است. تحریم‌هایی که به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا دودش به چشم مردم ایران نمی‌رود، بلکه به گونه‌ای هدفمند گریبان سپاه پاسداران و برخی از نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت را می‌گیرد. اگرچه جزئیات تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی سران اتحادیه اروپا به تصویب رسیده هنوز فاش نشده، ولی بر اساس اظهار نظر دیپلمات‌های اروپایی می‌توان چارچوب تحریم‌ها را در عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در صنایع نفت و گاز، امور بانکی و بیمه، حمل و نقل دریایی و منع ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران به اروپا خلاصه کرد. هدف تحریم‌های تصویب شده اتحادیه اروپا به گفته وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله پیام قاطعی به دستگاه رهبری ایران است که سرانجام به راه همکاری با جامعه جهانی بازگردد. گیدو وستوله همچنین میگوید هدف اصلی از اعمال تحریم‌های جامعه جهانی جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی است. به باور وزیر خارجه آلمان، پیامدها و مخاطره‌های ناشی از ایرانی مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی بیش از ضرر و زیان‌های اقتصادی است که متوجه کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم معتقد است برخی از موارد تحریم‌ها علیه ایران رو به سوی قطع صدور فناوری‌ها و تجهیزات در استخراج نفت و گاز ایران و همینطور کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند. پس از تصویب دومین مرحله تحریم‌ها سوی سران اتحادیه اروپا، قرار است که یک گروه کارشناسی در مورد چگونگی اجرای موارد مندرج در این تحریم‌ها وارد عمل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و استرالیا علیه ایران، آمریکا هم در راستای اجرای قطعنامه جدید شورای امنیت تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کرده است. البته آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ضروری اما ناکافی است. به همین دلیل کنگره آمریکا در تلاش است تا فهرست تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را تصویب و برای اجرا به دولت باراک اوباما ارائه کند. مراد وسی و جزئیات بیشتر این خبر.
دولت امریکا تعداد دیگری از فرماندهان سپاه و شرکت‌های ایرانی را تحت تحریم قرار داده است. تحریم‌های جدید عمدتاً بر فرماندهان سپاه و شرکت‌های تحت امر آن متمرکز شدند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و احمد وحیدی وزیر دفاع 3 از فرماندهان اصلی سپاه هستند که نام آنها در تحریم‌های جدید دیده می‌شود. همچنین جواد کریمی ثابت، مدیر شرکت انرژی نوین و گروه صنایع دریایی و موشکی سپاه نیز به اتهام کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. اما چرا تحریم‌های آمریکا به طور ویژه‌ای بر روی سپاه پاسداران متمرکز شده است؟ مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران دلیل این امر را چنین توضیح می‌دهد.
من فکر می‌کنم قصد اولیه مقامات آمریکایی این هستش که این تصویر رو به مردم ایران بدن که هدف اونها در درجه اول تنبیه کردن عناصر مربوط به جمهوری اسلامی است، نه دستگاه جمهوری اسلامی و نه مردمان. انگیزه مقامات آمریکایی این هستش که این مسئله رو به روشنی نشون بدن که هدف اونها در اصل تنبیه کردن دستگاهی است که از نظر اونها و از نظر تمام دنیا بزرگترین پشتیبان بقای این سیستمه.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است تحریم سپاه تحریم تمامیت حکومت در ایران است. امریکا همچنین کشتیرانی جمهوری اسلامی و تعداد دیگری از شرکت‌های تحت پوشش آن را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت سروش سرزمین اساطیر و شرکت سفیران پیام دریا از جمله شرکت‌های وابسته به کشتیرانی ایران هستند که به فهرست جدید تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. اما چرا سازمان ملل و کشورهای غربی حالا علاوه بر سپاه بر روی ایجاد محدودیت برای کشتیرانی ایران متمرکز شدند؟ حسین آریان کارشناس امور دریایی چنین توضیح می‌دهد.
کشتیرانی جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی در منطقه است و اهمیت بسیار زیادی برای ترابری و حمل کالا به ایران داره. این شرکت کشتیرانی با 161 فروند کشتی که 95 فروند آنها اقیانوس پیماست، ظرفیتی معادل 5.5 میلیون تن کالا رو داره. همین شرکت اینقدر بزرگه که 12 شرکت فرعی داره، 4 شرکت در خارج داره و بیش از 180 دفتر نمایندگی در سراسر جهان داره. اهمیت این برای ایران با توجه به مقدار کالایی که میتونه حمل کنه و اینکه بیشتر کالاهای وارداتی به ایران از طریق دریا انجام میگیره بسیار بسیار مهمه.
مهرداد خانساری دیپلمات پیشین نیز معتقد است آمریکا و کشورهای تحریم کننده کشتیرانی ایران میخواهند واردات هر نوع تجهیزات مشکوک به ایران را محدود کنند.
منظور این هستش که جدی بودن خودشون رو در ارتباط با اون چی که وارد ایران میشه و اون چی که نباید وارد ایران بشه رو میخوان روش تکیه بگذارن و ایران این حق رو برای خودشون قائل میشن که بخوان در اینجور مسائل مداخله بکنن.
با این وجود مهرداد خانساری میگوید اجرای این نوع تحریم ها علیه کشتیرانی ایران در عمل دشوار خواهد بود.
اجرای این مسئله به اون سادگی ها هم نیست، ولی از یک طرف میخوان به مردم ایران قاطعیت خودشون رو نشون بدن، از یک طرف میخوان به مقامات رژیم این مسئله رو تأکید بکنن که اگر به هر حال تغییری در رفتار ایران حاصل نشه خب بدیهی است که این فراتر میره و اون ابعاد فراترش میتونه خیلی برای این نظام خطرناک باشه.
حسین آریان افسر پیشین نیروی دریایی ایران نیز معتقد است ایران در صورت بازرسی کشتیهایش ممکن است عکس العمل نشان دهد.
اگه شما با توجه به این همه تعداد کشتی‌هایی را که کشتیرانی ایران داره بخواید اینها رو بازرسی بکنیم و تزییقاتی در بنادر مختلف و در آب‌های ساحلی و حتی در آب‌های بین‌المللی برای ایران ایجاد بکنید، این تنش رو میتونه تا سرحد درگیری واقعا بالا ببره.
به هر حال تحریم‌های جدید امریکا و کشورهای غربی علیه ایران نشان می‌دهد که آنها به تحریم‌های شورای امنیت قانع نیستند و این نوع تحریم‌ها را کافی نمی‌دانند. علاوه بر امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا نیز طی روزهای گذشته اعلام کردند که تحریم‌های جداگانه و جدیدی را علیه ایران اعمال خواهند کرد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در ارتباط با حمله به خانه پدر مرحومش روز پنجشنبه نامه‌ای به مراجع و علمای مذهبی نوشت. او در این نامه شرحی از حمله‌ای که به گفته او 14 ساعت به طول انجامیده بوده پرداخته، با آن را وحشیانه خوانده. همچنین احمد منتظری در این نامه متذکر شده که حمله به دفاتر و بیوت مراجع و علما و برخوردهای این چنین در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد. احمد منتظری در گفتگویی با همکارم الهی روانشاد از انگیزه نوشتن این نامه میگوید.
اول اینکه اون حقی که ضایع شده و از بین رفته این رو صحبت کنن و اون مراجع و برگردونن، یعنی واقعا در تاریخ نجات شیخ خیلی زشته که یک مرجع تقلید بسیاری از شیعیان بوده، پس از خودش چنین مورد اهانت قرار بگیره و یک یادگاری که از ایشون مونده، یک خانه هست که طرفداران ایشون کجا مسائل شهریشون رو میپرسن. آیت الله منتظری به عنوان یک مرجع تقلیدی که والدین زیادی داشته و در حسب فتوای بسیاری از مراجع فعلی مقلدینشون باید در تقلید آقای منتظری باقی بمونه، چون به عنوان اعلم از ایشون تقلید میکردن و خود به خود مسائلی دارن به دفتر مراجعه میکنن و این دفتر محل حل و فصل مسائل شرعی مقلدینشون بوده. اون وقت با چنین بعد زشتی، یعنی با اوباشگری تعدادی بیان اهانت کنن، بشکنن و شعارنویسی حرفای رشیک بنویسن و پس از اون یک نهاد رسمی مثل دادگاه وارد بشه و اونجا رو پلم کنه، یعنی این هماهنگی زشت‌تر از همه چیزه که این اوباشها و نیروهای لباس شخصی هماهنگ عمل میکنن.
شما در نامه نوشتید که شعارهای توهین‌آمیز از دیوارها به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی پاک شدن. مسئولین وزارت اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی اونها رو پاک کردن، اشیای شکسته رو با خودشون بردن و همه آثار هجوم رو از بین بردن، به اضافه اینکه مبالغ پول هم با خودشون بردن و گاوصندوق رو شکستن.
بله درسته، یعنی انقدر این زشتی قضیه رو پس از این اون آتش اونها فروکش کرده خودشون فهمیدن متوجه شدن که شروع کردن رنگ‌آمیزی و داخل کوچه و داخل دفتر رو رنگ کردن، شیشه شکسته ها رو جمع کردن و متأسفانه کاری که کردن پول شهری طلاب، پولی که آماده شده بود که از روز فردوس به طلاب شهریه داده بشه، اینو دست کردن و به خود بردن و این به هیچ وجه قابل توضیح نیست. یعنی یک کار کاملا شرعی هست و اصلا کار سیاسی نیست، این که تمام برخوردهاشون متأسفانه سیاسی هست و چون احساس میکنن به قول خودشون مرجع غیر خودی هست، حتی بعد از وفات هم دست از سرش بر نمیدارن و اون امانت هایی که پیش دفتر ایشون بوده و ما بوده به صاحبانش رسوندن چندان به حضور نهستن، اونا رو ضبط کردن و توقیف کردن و به خود بردن.
آقای احمد منتظری، شما در پایان نامه نوشتید که به خودتون اجازه نمیدید که با وجود مراجع تقلید شما رأساً از این مسئله به مراجع بین المللی شکایت کنید. آیا تصور میکنید که مراجع داخلی دیگر جوابگوی شما نیستن؟
حالا باید امتحان کنیم، یعنی باید صبر کنیم و ببینیم، امید داشته باشیم که با این اصراری که من کردم و با اصراری که من خبر دارم دیگر دوستان رفت کردم و حضوراً به مراجع معظم تقلید گفتن، امید دارم که اقدامی بکنن و به نتیجه برسه.
آقای منتظری، دیگر مرجع تقلید آیت الله ثانی هم بیتشون از این حمله در امان نمونده. تصور میکنید دیگر مراجع تقلید چگونه کمکی رو بتونن به شما ارائه کنن؟
من فکر میکنم اظهار همدردی برای مراجعی امریه که اصلا لازم به گفتن نیست و چرا تا حالا تأخیر افتاده واقعا نمیدونن چه مسئله بزرگتری رو میدونن که ما نمیدونیم که تا حالا تأخیر افتاده، وگرنه ساعت 4:30 اصلا تصورش برای شما مشکل هست، چون ما در همسایگی اطلاسانه هستیم، 4:30 با فریاد و فوش و لگد و با دیلم بیان بشکنن و نابود کنن و شاره اهانت آمیز، یعنی زشتی این دیگه قابل تصور نیست و اگه مراجع تقلید نیاد از چنین کسی که همکار خودشون هست دفاع کنن، خب پس از کی میخوان دفاع کنن؟ این اولین کاری که باید بکنن.
آقای منتظری، شما در پی اهانت به نوه آیت الله خمینی، شکسته شدن و توهین به آیت الله ثانی و پدر شما آیت الله منتظری، آیا سناریویی رو در پس اینها میبینید؟
خب سناریو دقیقا همین هست، هر کس بخواد حرفی داشته باشد غیر از اون حرفی که حاکمیت داره، این باش برخورد میشه. این فکر کنم اصل این باشه قضیه که مثلا میشه به اسم خودی و غیر خودی، یعنی هر کس انتقاد داشته باشه، حرف داشته باشه. الان آقای خمینی کاری نکرده غیر از دلجویی از کسایی که احساس کرده به اونها ظلم شده، حالا این احساس رو کرده و یه کار انسانی کرده، از خانواده اونها طول اومده دلجویی کرده. مجازات نباید چنین کسی بشه، باید تغییر بشه که اومده وظیفه انسانی و اسلامی خودش رو انجام بده. من فکر میکنم اون مسئله معروفی هست که ضرر را سر داده روش رو بگیرن منفعته، واقعا این کارهای زشت و این اوباشگری ها که بخوان با این روش کارها رو پیش ببرن بسیار سنت زشتی هست که الان این سالها ادامه داشته و اگه هر ساعت و هر روز زودتر جلو اون گرفته بشه به نفع نظام جمهوری اسلامی هست و در درجه اون به نفع خود حاکمیت هست که خودش رو پاک کنه و از این اتهام خودش رو پاک کنه و کسانی رو که مرتکب چنین اعمال زشتی شدن اونا رو تنبیه کنه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری.
بنده از قم زنگ میزنم، خواستم به اطلاع شما برسانم که در قم در دفتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانی اون چه جنایت بود اینها ابا نداشتن. قرآن، کتاب، موکت، کولر و اسباب اساسی هایی که به درد طلاب میخوره اینها زدن و خورد کردن و از بین بردن.
ماجرای قم اینه که رژیم شاه چند سال بر ایران حکومت کرد، آیا تونستن یک دفتر مرجع تقلید را پلم کنن؟ به هیچ کاری نکرد. اما این رژیم چون پایه‌هاش متزلزل است این کار را میکند و میترسد.
سال قبل حرف مردم رأی من کو بود، ولی اکنون سرنگونی رژیم مطرح است و این یک دلیل کوچک از زنده و پویا بودن جنبش صدر است.
خواستم بگم که اگر 10 بارم انتخابات تکرار میشد یا بشود به آقای موسوی رای میدم، برای اینکه دیگه باید یه تغییرات در این کشور ما ایجاد میشد. متاسفانه نذاشتم و جای تاسف است.
7 خرداد است، 40th روز شهادت فرزاد کمانگر و 4 عزیز دیگرمان که این حکومت وحشیانه آنها را شکنجه داد، سپس آنها را اعدام کرد و بعد ناجوان مردانه جنازه ها را پنهان کرد. فرزاد جان، در نامت به دانش آموزان نوشتی گاهی چیزی شبیه دلتنگی همه وجودم را میگیرد. حال ما هم میگوییم برادر عزیز، پس از کشتن تو ما هم تا زنده ایم همیشه دلگیر و ناراحت خواهیم بود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بله، آنچه که شنیدی دیدگاه ها و نظرگاه های شنوندگان رادیو فردا بود که دیدگاه هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشته بودند. و اما 2 ماه پیش کمیسیون ماده 10 احزاب مستقر در وزارت کشور ضمن درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت فعالیت‌های این دو تشکل سیاسی اصلاح طلب را متوقف کرده و خواستار انحلال این دو سازمان سیاسی شد. دادستان تهران روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد ادامه فعالیت مشارکت و مجاهدین منع قانونی دارد و روز پنجشنبه اعلام کرد این ممنوعیت فقط درباره جبهه مشارکت برقرار است. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تهران، در گفتگویی با همکارم آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه ابتدا به این سوال جواب می‌دهد که آیا این تصمیم درباره توقف فعالیت احزاب قانونی است. سعید رضوی فقیه:
این اقدام بدون طی کردن روال قانونی و بدون در نظر گرفتن مر قانون صورت گرفته و سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی به هیچ وجه اقدامی نداشتند که حتی در چارچوب قوانین موجود که ناقص و محدود هم هستند منجر به جلوگیری از فعالیت اونها باشه و جزئیات این مسائل رو قبلا وکلای این دو جمعیت به دستگاه قضایی اعلام کردن.
با وجود موانع مختلف و بعد از 2 ماه که از تصمیم گیری کمیسیون ماده 10 احزاب در این مورد میگذره، هر بار موارد مختلفی عنوان میشه. دادستانی تهران روز پنجشنبه حرف خودش رو اصلاح کرد که گفته بود ادامه فعالیت مشارکت و مجاهدین منع قانونی داره و گفت فقط فعالیت جبهه مشارکت منع قانونی داره. شما فکر می‌کنید چرا این ماجرا مدام در حال تغییر هست؟
بخش مهمی از دستگاه قضایی سال‌های گذشته به فعالیت سیاسی و امنیتی پرداخته. بعضی از محاکم و دادگاه‌ها و قضات نقش مجریان دستور و تصمیم دستگاه قضایی یا در واقع کانون‌های پنهان سیاسی رو ایفا می‌کردند. بنابراین ما واقعا از این دستگاه انتظار نداریم که در مورد تصمیمات خودش به ظاهر یا باطن قانون توجه بکنه، چرا که در مورد بازداشت شدگان یک سال گذشته همینجور بوده و همچنین در مورد فعالیت احزاب و جمعیت‌ها تعجبی نداره اگه ما لابلای صحبت اونها یا احکام قضاییشون شاهد تناقضات جدی و آشکار باشه.
بنابراین شما این انتظار رو داشتید که این تناقض‌ها رو ببینید؟
بله، ببینید در مورد بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب در مورد بررسی قرار میگیره یا در موردشون حکمی صادر و اعلام بشه ما شاهد این تناقضات هستیم. به عنوان مثال گاهی اوقات اعلام میشه که دادگاه بدوی تشکیل شده، بعد اعلام میکنن که همون بازجویی مراحل اولیه دادگاه بدوی بوده و این دادگاه تجدید نظر بوده، بنابراین دیگه اصلا نیازی به بررسی مجدد نداره. تصمیمات بسیاری از قضات در محاکم بر اساس شرایط سیاسی کشور اتخاذ میشه. بعضی از احکام هستن که به طور قطعی صادر شدن ولی اجرا نمیشن، برعکس بعضی از احکام هستن که قبل از صدور اجرا میشن.
دادستان تهران اعلام کرده که سال پیش به خاطر عدول مواضع این احزاب از چارچوب قانون به اونها اخطار کتبی داده بود. منظور از سرپیچی یا عدول از چه مواضعی هستش و در چه زمینه‌ای اخطار داده شده بود به این دو حزب؟
کسب.
وقتی دستگاه قضایی بخواد کار سیاسی انجام بده، به جای استناد به مواد قانون، به جای استناد به موارد کاملا عینی، استناد میکنه به موارد مبهم. این که موارد جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب چگونه بودن، اینها بایستی در واقع با ترازوی قانون سنجیده بشن. ولی متاسفانه به همین شعارهای کلی اکتفا شده. اگه مراد این است که بعضی از اعضای جبهه مشارکت یا مجاهدین انقلاب طی یک سال گذشته دستگیر شدن، بازداشت شدن، خوشبختانه یا متاسفانه میشه گفت که روند این محاکمه به طرزی آشکار مخالف قانون بوده و در واقع میشه گفت بسیاری از نمای منصف در قوه قضاییه یا حتی در حکومت نسبت به این روند اعتراض داشتن و آزادی بسیاری از کسانی که اتهامات سنگین نسبتشون وارد شده بود و بازداشت طولانی مدتی رو پشت سر گذاشتن نشون میده که خود قوه قضاییه هم دچار ابهام و سردرگمی در این زمینه است. فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب هم به همین شکل به نظر من لقمه بزرگیه که در گلوی دستگاه قضایی ایران گیر خواهد کرد و وقتی این دو حزب عملا به فعالیت خودشون ادامه بدن، چند معلوم خواهد شد که تا چه حد دستگاه قضایی در این تصمیم گیری خودش به حق یا جدی بوده.
گفتگوی سعید رضوی فقیر، روزنامه‌نگار و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت رو میشنیدید با همکارم آزادی اسدی. خب در پایان این بخش خبری هستیم، در پایان 30 دقیقه اول این بخش خبری هستیم. 5 دقیقه پایانی رو به ورزش و جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی اختصاص داریم که داده ایم که ابتدا حبیب روشنزاده برنامه روزانش رو ارائه میده که مروری است بر تاریخچه جام جهانی فوتبال.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
11 جام جهانی 1978، آرژانتین به آرزوی 50 ساله خود رسید و میزبان شد. باز هم تعداد تیم ها 16 بود. 10 تیم از اروپا، 4 تیم از آمریکای لاتین، تونس نماینده آفریقا و ایران تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه. ایران برای نخستین بار بود که قدم به بازی ها می گذاشت. جمعاً 22 کشور از آسیا در مسابقات انتخابی شرکت کردند. ایران با عربستان، سوریه، هنگ کنگ، کره جنوبی، استرالیا و کویت روبرو بود. همه را شکست داد جز کره جنوبی که با آن مساوی کرد. در آخرین گام ایران از صد کویت که با زاگالو سرمربی معروف برزیلیش آمده بود گذشت.
صادقی یک دو گروه بینه خره بیده همیده ایرانجه کویت ایرانجه کویت مخور جهانی درست دقیقه شل هفتم دروازه کویت بلاخره.
حضور ایران در جام جهانی آرژانتین با رهبری حشمت مهاجرانی یک نقطه عطف است در تاریخ فوتبال کشور. ایران در آرژانتین با تیم‌های قدرتمند جهان همگروه شد. هلند نایب قهرمان جهان، پرو قهرمان آمریکای جنوبی و تیم ملی فوتبال اسکاتلند از تیم‌های مطرح بریتانیا. ایران از هلند و پرو شکست خورد، با اسکاتلند مساوی کرد و به کار خود پایان داد. جام جهانی ادامه یافت. 8 تیم موفق در گروه‌های چهارگانه در دور بعد در 2 گروه 4 تیمی قرار گرفتند. در این مرحله سرگروه‌ها فینالیست می‌شدند و تیم‌های دوم می‌رفتند برای مقام سوم چهارمی. برزیل و ایتالیا به فینال نرسیدند و به ترتیب سوم و چهارم شدند. آلمان قهرمان جهان حذف شد. هلند نایب قهرمان به فینال رسید. آرژانتین که در بازی ماقبل پایانی به یک پیروزی پرگل نیاز داشت تا فینالیست شود، در یک بازی پر ابهام و مشکوک که تأثیری در سرنوشت پرو نداشت، 6 گل به این تیم زد و راهی فینال شد. روز 25 ژوئن 1978 آرژانتین و هلند در ورزشگاه ریور پلات بوئنوس آیرس فینال جام جهانی. برای نخستین بار بازی فینال 120 دقیقه طول کشید تا آرژانتین 3-1 از صد هلند بگذرد و قهرمان جهان شود. هلند باز هم نایب قهرمان شد.
Champions گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. در 2 دقیقه پایانی با همکار دیگرم فریبرز غریب، مفسر ورزشی دیگر رادیو فردا، همراه خواهیم بود تا نگاهی کنیم به بازی‌های امروز. بسیار سری و گذرا البته. آقای غریب صدای منو میشنوید؟
بله صدای شما رو دارم آقای قاسم‌فر. من با اجازت شروع میکنم با شروع دور دوم بازی‌ها. برای شکل گرفتن جدول بازی‌ها داره حساس‌تر میشه. یونان نیجریه بازی دوم از گروه دوم، این دوتا تیم بازنده روز اول بودند، باید حتما می‌بردن که به دور دوم صعود بکنن یا امیدهاشون بیشتر بشه برای صعود. نیجریه در دقیقه 16 به گل رسید. در دقیقه 32 کایتا بازیکن نیجریه یک خطای بچگانه انجام داد و خطرناک روی بازیکن یونان از داور کارت قرمز گرفت، اخراج شد. بعد از این یونانی‌ها از برتری عددی خودشون استفاده کردند، تقویت کردند خط آتش خودشون رو. گل اول یونان یا گل مساوی یونان دقیقه 44، یک دقیقه مونده به پایان نیمه اول، به ثمر رسید. نیمه دوم هم باز یونانی ها خوب شروع کردند، با این آوانتاج یک یار بیشتر از حریف فشار آوردند تا در دقیقه 71 توسط تروستیدیس از روی یک توپ ریباند شده گل دوم رو به ثمر برسونن. یونان هم در این گروه مثل کره جنوبی 3 امتیازی شد. اینم بگم آقای قاسم‌فر، این اولین پیروزی یونانی ها در جام جهانی بوده. یونان در مسابقات جام جهانی 1994 در تنها باری که به این مسابقات رفته بود 3 شکست کسب کرده بود. قبل از این بازی هم آرژانتین 4-1 کره جنوبی رو به توپ بست و پیروز شد. در این جدول گروه دو آرژانتین 6 امتیازی، یونان و کره جنوبی 3 امتیازی و نیجریه هم بدون امتیاز در ته جدول قرار داره.
به نظر میاد آقای غریب که برخلاف برزیل که تا این لحظه طرفدارانش رو نتونسته خیلی راضی بکنه، آرژانتین خیلی محکم ظاهر شد امروز و به نظر میاد که خیز بلندی برداشته برای جام.
100% همین جوریه. آرژانتین الان تنها تیمیه که 2 پیروزی داره. بله.
و بازی امشب هم که فرانسه مکزیک است که از یک بابت برای ما ایرانی ها یک جورایی اهمیت داره و اونم حضور کمک داور این بازی حسن کامرانی فره که به عنوان کمک داور در کنار خلیل القمدی از عربستان سعودی تو این بازی سود میزنه.
بله کمک داور اوله و این بازی در ساعت 11 شب به وقت ایران شروع میشه. این دوتا تیم یعنی فرانسه و مکزیک بازی های اول خودشون رو مساوی کردن. امشب هر کدوم ببرن باز هم 4 امتیازی میشن و امیدوار به صعود. در این جدول اوروگوئه در این گروه، اوروگوئه دیشب با 3 گلی که به آفریقای جنوبی میزبان زد 6 امتیازی شد و در صدر جدول ایستاده. من فکر میکنم بازی خوبی آقای قاسم‌فر، شما و همه همکارا و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا توصیه میکنم این بازی رو ببینن.
بله اتفاقا بعد از بازی نومید کننده فرانسه اوروگوئه فرانسوی‌ها خیلی خوشحال بودن که ایدن اوروگوئه قوی ظاهر شده تا بگن که ببینید ما از تیمی مثل اوروگوئه در واقع امتیاز نگرفتیم.
دقیقاً.
به هر حال امیدوارم که بله بازی آخرین بازی امروز هم بازی خوبی باشه. تا نوبت بعدی که با شما خواهیم بود در مجله بعدی، شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم.
و در این لحظه میرسیم به رشته برنامه رادیو فردا، ویژه بررسی پیامدهای 1 ساله انتخابات 22 خرداد. درس برنامه گذشته به پایه اجتماعی جنبش سبز پرداختیم. اول به طبقه متوسط شهرنشین، در برنامه بعد به کارگران و در نهایت به جوانان و جنبش سبز پرداختیم. امروز هم نگاهی داریم به زنان و جنبش سبز با گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
از خرداد تا خرداد
یک کاری میکنم، از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه 1 سالگی انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش 7، پایه اجتماعی جنبش سبز، نقش زنان.
نرگس محمدی، اعظم ویسمه، محبوبه خانساری، حمیده فرجزاده، مهناز کریمی، شیوا نظرآهاری، بهاره هدایت، محبوبه کرمی، مهدیه گلرو، هنگام فاطمه خرمجو، ماهفرید منصوریان، زهرا بهرامی، عذرا قاضی میرسعید، نیلوفر لاریپور. آنها 31 نفرند. 31 بازمانده برابری طلبی و دموکراسی خواهی در زندان اوین بند زنان، بندی که بودن در آن نه دیگر نشانه بزهکاری است و نه دلیل بحران‌های اجتماعی. اینها نه شوهر کشند و نه سارق و نه چک‌هایشان بی‌محل بوده، که آنچه بی‌محل بوده فریاد برابری و تلاش برای داشتن ایرانی بهتر بوده. ایرانی که آن را نه متعلق به حاکمان می دانستند و نه متعلق به مردان. نمونه ایست از آنچه بر تعدادی از زنان ایرانی در ماه‌های گذشته گذشت. ده ها زن ایرانی نه تنها زندانی شدند، بلکه می گویند تعدادی از آنها شکنجه شدند، به برخی تجاوز شده و دست آخر آنچه باقی مانده سنگیست بر گور خواهرانشان، پدرانشان، برادران و پسرانشان. توانستند دیوار تفرقه را از میان خود بردارند. 30 سال پس از انقلاب اسلامی از مذهبی و غیر مذهبی، تحصیل کرده و مکتبی، معتقد به حجاب و بی‌اعتقاد به آن، گرد هم آمدند تا سهم خود را از انتخابات ریاست جمهوری طلب کنند. نرگس محمدی که اکنون نامش صدرنشین بند زنان زندان اوین است، پیش از این به رادیو فردا گفته بود
در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که زنانی از جبهه محافظه‌کاران و زنانی از جبهه اصلاح طلبان و روشنفکران خواستار روشن شدن رجال سیاسی در قانون مربوط به ریاست جمهوری شدند. فارغ از این که زنان محافظه‌کار چه برنامه‌ای رو برای ریاست جمهوری مد نظر دارند، به دنبال چه نوع سیاست خارجی و سیاست داخلی هستند، روی این مسئله که زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه اتفاق نظر به وجود اومد. یعنی به رغم اختلافات سیاسی و پردامنی بین اردوگاه اصلاح طلبان و محافظه‌کاران از نظر مباحث سیاسی و اجتماعی، مسائل ریشه‌داری که ریشه در رسوبات تاریخی یک ملت داره، مثلا در مورد زنان همچنان باقی هست. در مورد حقوق زنان من فکر نمی کنم قبل از انتخابات هم ائتلاف های محکم و دیرپایی سر این فصل مشترک واقعی بین جبهه های مختلف سیاسی توی ایران شکل گرفته بود، بلکه این همسویی در طرح مطالبات به چشم خورد که بحث ائتلاف نبود. اساسا یک چنین ائتلاف هایی بین سنتی محافظه‌کاران و رفرم‌گراها و جنبش زنان و روشنفکران وجود نداشت، بلکه یک همسویی در طرح مطالبات وجود داشت. این مطالبات ریشه دار هستند، اصالت دارند در جامعه ما و هرچند دیدگاه های سیاسی و جناحی میتونه روش در واقع تاثیر بذاره، ولی چیزی اون اصالت رو نمیتونه از بین ببره. من فکر میکنم که باز مطالبات زنان مورد خواست همون قشر زنان که در قبل از انتخابات هم در طرح بعضی از مباحث مربوط به زنان نقش ایفا کردن، بعد از این هم بهش دیده خواهد شد.
اما مانند تمامی 10 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، زنان ایرانی تنها توانستند به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کنند و صلاحیت هیچ کدام برای ورود به عرصه رقابت تایید نشد. اما همان همداستانی اولیه سبب شد که بخشی از زنان ایرانی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرد هم جمع شوند و مطالبات خود را از رئیس جمهور بعدی ایران طلب کنند. 5 اردیبهشت 88 روز اعلام این همگرایی بود. آزادی کیان، جامعه شناس ساکن فرانسه.
اونچه که به نظر من همگرایی فعالین جنبش زنان رو خیلی اهمیت زیادی رو بهش میده و فکر میکنم که در کشورهای مسلمان میتونم بگم ایران یک نمونه هست، همگرایی خانم‌های مذهبی و غیر مذهبی هست که اومدن و قبول کردن که اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خودشون رو کنار بگذارن و حتی بعضن فرهنگی خودشون رو کنار بگذارن و حول برابری طلبی زنان همکاری بکنن و همگرایی داشته باشن. و در واقع من فکر میکنم که درس اول دموکراسی رو در ایران همین خانوم ها هستن که دارن میآموزانند به دیگران که ما میتونیم به عنوان یک گروه اجتماعی خواستای مشترکی رو داشته باشیم، حول این خواستا میتونیم همگرایی داشته باشیم، فعالیت بکنیم. و ما دیدیم که هر جایی هم که این همگرایی وجود داشته، اتفاقا نتایجی که داشته بسیار نتایج مثبت و خوبی برای کل جامعه زنان بوده.
پس از این همگرایی به میدان تبلیغات انتخاباتی آمدند. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان، تهران.
این دوتا خواست، یعنی 1 پیوستن به کنوانسیون بدون هر گونه قید و شرط، 2 تغییر مواد تبعیض‌آمیز در قانون اساسی، شد شعار حضور زنان در فضای انتخاباتی. این که چه کسی رأی داد و چه کسی رأی نداد، اما به هر حال این آموزه مدنی برای همه، حداقل زنایی که تو همگرایی بودن و زنایی که در جامعه مخاطب همگرایی قرار گرفتن، چون همگرایی مدلش تقریبا مدل ائتلاف‌های پیشین بود، یعنی یک لایه تو جامعه درون قشرهای پایینی جامعه با پخش بروشور، با پخش بیانیه، با پخش دفترچه، با ارتباط چهره به چهره با مردم اتفاق میافتاد. یک بخشش هم بخش مذاکره با کاندیداها بود. بنابراین زمینه آماده شده بود. زنی که این بار رفت و صندوق رأی رو از خودش کرد به اون تو انداخت، رأی به فرد نداد، رأی به مطالبات خودش داد. و این تفاوتیه که انتخابات این بار با انتخابات سالهای پیش در میان فعالان زنان و جنبش زنان به وجود آورد. یعنی این تأثیر همگرایی بود.
نتیجه انتخابات هرچه که بود و هرچه که اعلام شد، همه اقشار زنان را به میدان آورد. آنها به مساجد رفتند، رأی دادند، اما خانه نشین نماندند. شهلا عزازی، جامعه شناس، ساکن تهران.
در 22 خرداد اتفاقی نبود که وارد شده بودند. اینها دارای امکانات زیاد بودند. از فرم سازماندهی در واقع ایجاد شبکه ها رو انجام داده بودند و دقیقا مطالبات خودشون رو میدونستند چیه. و میتونیم بگیم که یک سهم عمده‌ای که به هر حال جنبش زنان و البته میگم جنبش های دیگه هم بود داشتن، پخش کردن مسائل حقوق بشر، حقوق شهروندی در میان جامعه، حالا از طریق کمپین هایی که انجام بودن و یا اصلا وارد کردن این گفتمانی که آزادی حق انتخاب در غیره وجود داشت. بنابراین در تظاهرات 22 خرداد به بعد که یه جونه تظاهرات نبود، تعداد زیادی بودن، ما میبینیم که زنان زیادی هم شرکت کردن. اگر حالا بیشتر از مردان نبودن، اما حداقل نیمی از جمعیت بودن. و نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که این زنان در هر قشر، در هر طبقه، در هر رده سنی که ما نگاه کنیم، به نوعی یکی از اون درخواستایی که جنبش های زنان مطرح کرده بود به اونها برمیگشت.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض به نتیجه اعلام شده آن، فعالان جنبش زنان شهروندی شدند در کنار دیگران. نماد سبز در دست به خیابان ها آمدند و در کنار جنبش سبز به حرکت در آمدند. نرگس محمدی.
هرچند جنبش زنان مطالبات و ویژگی های خاص خودش رو داره، به همون نسبت ویژگی ها و مطالباتی رو داره که اون رو به عنوان یک شهروند معرفی میکنه و با سایر شهروندان کشور هم پیوند میخورن و یک قلمرو وسیع اجتماعی رو پدید میارن. بنابراین فعالیت زنان چه در جنبش زنان با طرح مطالبات زنان و محور قرار دادن فعالیت اونها حول این مطالبات و چه در جنبش اجتماعی مثلا بعد از انتخابات، هیچ منافات تقابلی با هم نداره. تو جوامعی مثل جامعه ما که در تلاش برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند، این نوع فعالیت ها گریزناپذیره و این دو فعالیت به موازات هم حرکت میکنن و قرار دارن. فعالیت در جنبش زنان و در چنین جنبش هایی در واقع تحکیم و تقویت کننده هم دیگه هست. اثر اونها روی هم خوب قابل بررسیه. درسته قبل از انتخابات جنبش زنان عمدتاً به دنبال طرح مطالبات جنبش زنان بود، از همین دریچه و با همین رویکرد هم به انتخابات نگاه میکرد و فعالیت میکرد، اما این بار مسئله انتخابات فقط در واقع به روز رای گیری و بعد اعلام پیروزی یک کاندیدا ختم نشد. حوادثی که بعد از اون اتفاق افتاد تأثیر مستقیم روی تک تک جنبش ها، چه جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و سایر جنبش ها توی ایران به نظر من گذاشته. جدا سازی اونها و تفکیک مکانیکی اونها به نظر من الان امر درستی نیست. این که آیا زنان بایستی که همون مطالبات جنبش زنان رو و برابری خواهانه خودشون رو بعد از انتخابات، فارغ از اینکه در انتخابات چه اتفاقی افتاده و چه طیف وسیعی درگیر مسئله انتخابات شدن، آیا باید همون مطالبات رو مطرح بکنن یا نه، یا اینکه اگر پیوند بکنن این جنبش اجتماعی آیا سایه میندازه روی طرح مطالبات مدنی و سنفی و حقوقی زنان، به نظر من این دو رو نباید این شکل مسئله رو مطرح کرد.
این همدستی و یک دستی سبب شد که آن روزها جنبش زنان کمتر نمود پیدا کند. زنان معترض دیگر نه در کنار هم، که پراکنده در میان مردمانی شعار می‌دادند که خواستشان نبرابری که دموکراسی بود، خواسته‌ای که به سرعت به بوته نقد سپرده شد. آزاده کیان.
اتفاق مهمتر دیگری هم که میفته پیوند خوردن خواستای برابری طلبانه زنان و خواستای دموکراسی خواهانه هست که در جنبش اخیر از زمان انتخابات تا به امروز حداقل شاهدش هستیم و بایستی که فعالین جنبش زنان کماکان بر این خواستای برابری طلبانه پافشاری بکنند، وگرنه اگر بخوان در خواستای کلی جنبش حل بشن، یک بار دیگه شاهد خواهیم بود که مسئله خواستای جامعه زنان میتونه به کنار نهاد بشه با این گفتمان که ابتدا در ایران بایستی دموکراسی ایجاد بشه بعد زنان به خواستای برابری تر باشن برسن. در که آنچه که جنبش زنان نشون داده اینه که دموکراسی خواهی و برابری حقوق زنان و مردان، برابری شهروندی هست و این بسیار بسیار اساسی و مهم هست و این نبایستی به کنار گذاشته بشه.
شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس. اما جنبش زنان را بیش از همیشه اهرم فشاری در کنار جنبش سبز می‌داند.
نکته اصلی اینه که همیشه هم تو تمام جوامع هست که اون چی
چیزی رو که به اسم جنبش آزادی خواهی و جنبش فمینیستی مدافعان حقوق زنان هست، لزوماً توده وسیعی هیچ وقت در هیچ کشوری در هیچ شرایطی نیستن که با این شعارها به میدون میان، بلکه اینها همیشه نقش یک اهرم‌های فشار دارن. اون نقش که جنبش های زنان در ایران و حتی در خارج کشور مطالباتی که مطرح شد اینا بازی کردن در طول این دوره 30 ساله. خب این اهرم‌های فشار به شکل‌های مختلفی تأثیرات خودشون نشون داده، ولی این یه توهمیه به نظر من که فکر کنیم که بعد تمام این جمعیت میلیونی میومدن اونجا و شعار زنان رو فریاد می‌زدن. منتها یک شکافی وجود داشت، یک مسائلی وجود داشت این دوره که اونم نمیتونیم ما باز این توهمو داشته باشیم که این شعارها به طور فراگیری وارد همه جامعه شده. من فکر می‌کنم درست به دلیل همین توتالیتر بودن این ساختار و به دلیل سرکوبگر بودن این حاکمیت، چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه عمومی، و به دلیل تبلیغات شدید ضد زن که در جامعه ایران در طول این 30 سال شده، ما نباید اینو فراموش بکنیم که در عین اینکه زنان مقاومت‌های خیلی زیادی کردن، از اون طرف هم ما مواجه هستیم با یک پراکندن یک گفتار ضد زن کاملا سیستماتیک و به طور دائم و یک خشونت شدید.
جنبش زنان ایران در این میان اما تجارب جدیدی را نیز کسب کرد. در انتخابات خرداد 88 برای اولین بار در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همسر یک کاندیدای ریاست جمهوری پا به پای شوهرش به میدان آمد. زهرا رهنورد با چادر که پوشش زنان مذهبی است و لباس سنتی که این روزها در میان زنان ایرانی نماد روشنفکری محسوب می شود، دست همسر 68 سالش را گرفت و در جایگاهی قرار گرفت که تاکنون هیچ زن ایرانی دیگری آن را تجربه نکرده. زهرا رهنورد اما که بود؟ هنرمند، استاد دانشگاه، روشنفکر مذهبی، همسر یک سیاستمدار و یا فمینیست؟ شهلا شفیق.
میشه به عنوان یکی از چهرهای جنبش عمومی و کسانی که بالاخره شرکت داشتن به مناسبت کارنامه سیاسیشون از خانم رهنورد صحبت کرد، ولی نه کارنامه سیاسی ایشون و نه کارنامه رفتاری ایشون، ایشون رو به نظر من نماینده جنبش فمینیستی نمیدونه، به خصوص اینکه خود ایشون اصلا قائل به فمینیسم نیستن. در یکی از مصاحبه‌هایی که در دوره انتخابات نده 30 سال پیش در دوره انتخابات کردن گفتم من به فمینیسم قائل نیستم، به خاطر اینکه زن و مرد دو تا بالای پرندن.
شهلا عزازی اما از سوی دیگری به این شخصیت جدید مشترک میان جنبش زنان و جنبش سبز مینگرد.
خانم رهنورد به هر حال مثل خود آقای موسوی یا آنانی که وارد صحنه سیاست میشن یک وجه دیگری پیدا میکنند، و اینکه در صحنه سیاست به عنوان همسر کاندیدای ریاست جمهوری وارد شدند و در گفتار خودشون در سخنرانیایی که داشتند به هر حال به مسائل زنان اشاره کردند یا عمیق‌تر پرداختند، این خودش نکته مثبتیه که تا قبل از اون اصولا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نمیشد.
یک سال پس از آغاز جنبش سبز در ایران، جنبشی که فصل مشترک برخی جنبش‌های اجتماعی در ایران بود، فعالان برابری طلب زن می‌گویند آنچه برای زنان ایرانی بر جا مانده ده‌ها قانون جدید و تصویب بازدارنده است. در کنار ده‌ها مادر عزادار، صدها صفحه پرونده و حکم صادر شده علیه فعالان جنبش زنان و ده‌ها فعال زن گریخته از اجرای حکم به دیار غربت و ده‌ها قلم شکسته و 31 زن زندانی. اما اینک در خردادی دیگر، شهلا عزازی میگوید جنبش زنان ایرانی همچنان با امید پا برجاست.
به صورت دائم افراد دیگه میان، حالا آیا این پتانسیل افرادی رو که سالها کار کردن دارند یا ندارند، اما اشتیاق رو دارند، میل رو دارند و میخوان کارهایی رو انجام بدن.
در مجله شبانگاهی با من مرتضی قاسم بخشید در مجله شبانگاهی با من مرتضی قاسم فر همراه هستید که تا ثانیه‌های دیگر به پایان میرسه و تا 2:15 دیگر که باز خواهیم گشت با مجله نیمه شب. برای همه شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زهرالم نمی پرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن چه ها آمد تو را از غم زهرالم همین گویم که خون شد اشک چشمانم فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم‌ها به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک‌ها صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی شد به روی من نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم‌ها به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک‌ها درون دل صدات کردم به نیمه شب داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی
رادیو فردا گوش می کنید.
Du bist ein Schwein
Zu viel Champagner, was kostet die Welt? Zu wenig Liebe, wie ehrlich gemacht. Das leichte Leben, zu teuer bezahlt. Du bist
رادیوهاتون دزدگیر نکنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا،
رادیو بازار،
ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دزدگیر نکنین. چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا. دزدگیر یادتون نره.
شاید
تو اینو میخونم که بازم منو میخوام که بازم منو میخوام مگه جز تو بازم چی مونه بگو جز من از تو کی خونده میدونستم تنها نمیذاری بگو که دوستم داری بگو هوامو داری
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.